جمعه 14 آذر ماه 1399، ضبط برنامه نشست نهم از آیات الاحکام. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج و احفظه من كل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. آمین یا رب العالمین. مبحث دوم، القای خصوصیت از مفاهیم آیه. بحثی که امروز محضر شما داریم، من یه لحظه غفلت کردم یه نکته مربوط به درس قبل عرض کنم. یک سوال مانندی هم شده پاسخ بدم و بعد بحث رو شروع کنم. یه عبارتی رو من فکر کنم در درس گذشته به کار بردم که آیه چون قبل از ابلاغ آیه ولایت طبیعتاً مراد از مؤمنین مسلمینه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که طبیعتاً مفهومش اینه که اگر بعد از نزول آیه اکمال دین نازل شده بود، منظور کسانی بودند که به همه دین از جمله امامت اعتقاد داشتند. ممکنه کسی بعدش هم اشکال بگیره بگه ممکنه آیه قبلا نازل شده، ولی برای اون زمان که نازل نشده، برای بعد از ابلاغ امامت امیرالمومنین هم علیه السلام نازل شده. پس چرا گفته میشه چرا آیه مراد از مؤمنین کل مسلمانان باشه؟ ببینید، من ممکنه این تعبیر رو کرده باشم، تو ذهنم هم هست این تعبیر رو به کار بردم، اما منظور ما اینه که ما نیایم بین اسلام و ایمان، بین مؤمن و مسلم جدا کنیم، بعد بگیم مراد از آیه از ایمان چیه. ما میخوایم بگیم تا وقتی هنوز آیه ولایت نازل نشده بود، خب بله، دین سه تا اصل داشت، توحید داشت، نبوت پیامبر داشت و معاد، بنابراین که مثلا معاد هم از اصول دین باشه. بعد که نازل میشه، دین که چاق میشه، شریعت که منبسط میشه، بس پیدا میکنه، وقتی در قرآن یا زبان پیامبر میاد، کل این مجموعه است. لذا روز بعد از حادثه قدیر اگر گفته میشد اسلام، ایمان، خب معلومه یعنی این مجموعه. چنانچه اوائل اسلام وقتی نازل میشد، خب همون حدی که بود، یعنی همیشه واژه تابع موجود در صحنه. قبل از ابلاغ امامت امیرالمومنین، خب وقتی اسلام گفته میشه، ایمان گفته میشه، اون حد مراده. بعد که میاد گفته میشه، یعنی کسانی که این مجموعه رو قبول دارن. خب اینو نمیشه چانه زد، ولی یه چیز ما گفتیم، من رو اون تاکید میکنم که ببینید، قرآن داره تو این آیه دستبندی میکنه، میگه برخی ها منافقند، برخی ها مسلمانند و غیر منافق، بعضی هم که کافرند. و بعد میگه ما به کفار مجال نمیدیم یا تشتی نکردیم که بر مؤمنین تسلط پیدا کنند. مؤمنین یعنی این مجموعه، یعنی حتی مسلمانان قبل از آیه ولایت رو هم میگیره. حالا یه سوالی که هست اینه که آیا بعد از آیه اکمال دین که دین تکمیل شد، کامل شد و بنابر این است که اگر اسلام گفته میشه، اگر ایمان گفته میشه، این مجموعه باشه، آیا مسلمانان منکر ولایت بعد از آیه اکمال مثل بخش عظیمی از مسلمانان مکه، مدینه، کشورهایی که سنی نشین هستند، آیا در نطاق این آیه داخلن؟ خب ما وقتی بناست اینها را مسلمان بدانیم، احکام اسلام رو بر اینها جاری کنیم، ولو معتقدیم از نظر اعتقادی خب اینها مشکل دارن، ولی وقتی بنا شد احکام اسلام رو بر اینها جاری کنیم، اینها هم در نطاق آیه داخل میشن. حالا در نطاق آیه هم داخل نشن، مبحث دوم الان میخواد بحث کنه، بررسی کنه، الغای خصوصیت کنه، در واقع سازکارهای توسعه مفاد آیه رو بیان کنه. لذا یه وقت کسی نگه که این آیه چون درست قبل از اکمال ولایت نازل شده، اما بعد از اکمال ولایت فقط گسترش شیعیان هستند و تسلط کفار بر این جمعیت مثلا درست نیست، حرامه، باطله، نباید کسی اجازه بده، اما بر سایر فرقه های مسلمان اشکال نداره. نه، چنین حرفی رو نباید زد. آیه در واقع اون دستبندی که میکنه اینا رو داخل در مسلمانان میکنه، حالا یا به لفظ آیه یا به راهی که الان خواهیم گفت. اجمالا شک نباید کرد که تسلط کافران بر مسلمانان، ولو مسلمانان شیعه نباشند، روا نیست. خب این یه نکته ای بود که مقداری طولانی شد. یکی از محترمین سوال کردن که اولا اظهار لطف کردن، اظهار محبت کردن به بحثایی که میشه. خب من تشکر میکنم، خدا رو شکر. اگر نکته ای باشه، توفیق الهیست و لطف اهل بیت عصمت و طهارته. تأکید کردن بحث‌ها مبتلا به ثمره عملی و علمی داره. بعد درخواستی از من داشتن، گفتن معمولا موضوعاتی که شما ورود می‌کنی با اینکه ممکنه قبلش تحقیقی هم نداشته باشه، به تعبیر خود ما ادبیات نداشته باشه، ولی ادبیاتش خوب ادا میشه، یعنی یک وزانتی برخورداره، به تعبیرشون تا چند دهم نوه و رو دستش نمیاد، یا بهران موضوع کهنه‌ای نیست. خب طبیعتا نظرشون به مثل فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت و همین فقه و حقوق قراردادها با کتاب‌های جانبی که گاهی ما ناظر بودیم، مثل مجلدات فقه هنر، فقه هسته‌ای و امثال ذلک. خب من تشکر میکنم از اظهار محبتشون، راهکار خواستند. من نمیخواستم اگر کسی چیزی میگه وقت کلاسو بگیرم، این برای این خاطر عرض کردم. گفتن ما چه کار کنیم، راهکار. ببینید من چجور بگم که باز خدای نکرده برخی مسائل با خود نداشته باشه و سوال شما رو هم مشفقانه جواب داده باشم. ببینید، حالا من خودم رو عرض میکنم، معمولا یه مسئله رو که میخوام محور کار قرار بدم، شاید 3 دهه موادش رو جمع میکنم، از این جهت وقت خاصم نمیذارم. جالب اینه، یعنی اینجور نیست که تصمیم بگیرم مثلا راجع به فقه و عرف کتاب بنویسم و بعد شروع کنم پشت میز، نه. از حالا این کتابایی که اینطور بوده، یا آخرش که روششناسی اجتهاده، مثلا از 20 سال پیش خب من تو ذهنم بوده این روششناسی نیاز به بحث داره، خب اینو میذارم تو دستور کار، به قول دولتی ها یه ردیف بودجه براش میذارم، حالا یا یه جایی براش باز میکنم، یه باکسی براش باز میکنم. موضوعاتی که قابل پیشبینی هم هست که حتی شما میگید دهه ها، من معتقدم اگر صده ها هم بگذرد این موضوعات موضوعاتی نیست که ما باهاش کار نداشته باشه. مثلا نقش عقل در فقه از قبل از زمان فضل ابن شازان، یعنی شما از قرن اول میبینید مسئله بوده، هنوزم مسئله است، مطمئن باشید قرنهای دیگه هم مسئله خواهد بود، همینطور بقیه. از این جهت دیگه انسان باید ذهنش رو مسئله یاب، موضوع یاب قرار بده، از خداوند بخواد، خداوند لطف میکنه، کمک میکنه، بعد شروع کنه در یه فضای آرامی فیش برداری. اگر به زعم شما اثر ما اثری است که تحقیقی، مثالهایی داره عینی، نه اکم العلماء لا تکم الفساق، برای همین بوده که در بستر زمان ما تولید کردیم، یعنی ما نرفتیم سراغ بحث، بحث اومده سراغ ما، ما نرفتیم سراغ مثال، مثال اومده سراغ ما. ولی زمان من ممکن بوده حتی یک کتابی رو خوندم، دیدم این بحث به اون بحثی که من فیش برداری میکنم میخوره، بردم اونجا یادداشت کردم. از این جهت خب کار به هر حال تحقیقی میشه. اصلا ما عجله نمی کنیم، یعنی گاهی وقتها هست من برای یک است، شاید بگید مبالغه است، ولی شما نگید مبالغه است، من گاهی در این فقه و مصلحت چنان متوقف می شدم 2 ماه نمی تونستم قلم بزنم، چون رسم منم این نیست که برم جلوتر رو کار کنم بعد بیام عقبتر، باید از همون اول برم جلو. حالا یه حساسیتی هست، جاد خوبم نباشه، ولی به هر حال اخلاقیه دیگه. گاهی متوقفم می کرد که خب یه چیز نباشه که آدم ناپخته کاری بکنه. الان همین کتابی که پیش روتون هست، قراردادها، خب این چند دهه فیش برداری شده موادش از وقتی ما مکاسب میخواندیم، بعد که خب تدریس مکاسب، بعد من آمدم 2 سال تدریس کردم در درس خارج تحت عنوان ادله عام معاملات، اون موقع اینجور میگفتیم، تدریس شده، بعد 400 صفحه من نوشتم، چون برگه میدادیم به دوستان درسو که میگفتیم. خب شاید طبیعیش این بود که من این 400 صفحه رو یک ویراست اجمالی بکنم، یه چند مثلا روزی وقت بگذارم اینا رو جمع جور کنم، منابعشو کامل کنم و بدم به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، بگم این کتاب مثلا قراری که ما با شما داریم. ولی 10 سال، البته نه هر روز و هر ساعت، اما تابستون‌ها، تعطیلی‌ها، بعد از اون 2 سال تدریس روش کار شده، به نظر بنده اثر خوبیه، خدا رو شکر. در هر صورت من فکر میکنم جوابی که تو ذهنم بود به شما دادم. البته انسان باید از خداوند متعال کمک بخواد، از اهل بیت کمک بخواد و یادش نره که لا حول ولا قوت الا بالله. ابزار هستیم، یه وقت باورمون نیاد گول نزنیم خودمون رو. اعزه، یه موقع من در درس اخلاق گفتم که ما، یعنی من، حالا جسارت نمی کنم به دیگران، من و امثال من بیشترین دروغو به خودمون میگیم. خیلی عجیبه، دروغگو و شنونده دروغ یه نفر باشن. همین که انسان گاهی باورش بیاد چیزایی، فکر کنه خبری هست، فکر کنه چیزی هست، فکر کنه کاری کرده، و هرچه هم انسان کار میکنه واقعا باید مثل درخت باشه، باید سرش بیاد پایین، نه تصنعاً. چون اون رند میگفت، گفته بود بعضی ها تواضع میکنن که بزرگ بشن، یعنی که تکبر کنند. نه، تواضع رو براش موضوعیت قائل باشه، نه طریقیت. بعضی برای تواضع طریقیت قائلن، اما اون چه خداوند از ما خواسته از تواضع، برای تواضع موضوعیت قائل باشه. تواضع رو برای تواضع بخوایم، اینجوری خداوند دستور فرموده. و این تواضعی که فرمود تواضع کن یرفعک الله، و نفرمود تواضع لیرفعک. خیلی تواضع کن برای اینکه بالا بری، اون طریقیته. نه، تواضع لتواضع منتها یرفعک الله. این یرفعک الله باید نتیجه کار باشه، نه غایت کار. فرق غایت و نتیجه رو که بلدید. باید نتیجه کار باشه، نه غایت کار. انسان باید درس بخواند که عالم شود، خدمت به دین کند، البته عزت هم پیدا می کند. اما نباید درس بخواند برای عزت و مال و منال. خب حالا پیش اومد گفتم مبحث دوم، الغای خصوصیت از مفاهیم آیه. من چون خب میدانم فرصت زیادی که با شما نیستم، ما الان جلسه نهم هست، حالا 13 جلسه 14 جلسه هم که بخوانیم طبیعتا محدود خواهد بود. دوست دارم اعزه روش رو یاد بگیرید، یا بگیریم. حالا یک طرف است متاسفانه، شاید حضوری بود منم از شما یاد میگرفتم چجوری کار کنیم، بحث کنیم. حالا در اینجا ببینید، ما میخواییم از مفاهیم آیه، حالا مفاهیم اگر بگیم به اعتبار مفردات، مفهوم اگر بگیم به اعتبار مدلول تصدیقی، منتها چون رو مفردات پیاده میکنیم، من نوشتم الغای خصوصیت از مفاهیم آیه. همین الان به ذهنم رسید که چرا گفتم مفاهیم، من چرا نگفتم مفهوم آیه، چون ما میخوایم مدلول تصدیقی رو در نظر بگیریم. ولی به ذهنم رسید که کار دقیقی انجام دادیم اون موقع که نوشتیم، چون ما میخوایم از مفردات آیه شروع کنیم. همین یه روشه که وقتی میخواید احیانا از یک آیه یا حدیث مفهومی موسع‌تر بفهمید، باید رو مفردات زوم کنید و احیانا تصرف کنید. ما در اینجا میخواییم از دو جهت توسعه بدیم مفهوم آیه رو. حالا دیگه مفهوم آیه، یک، آیا می توانیم از کافرین به غیر کافرین، اما بدتر از کافرین، مثل سلاطین جور مسلمان یا مسلمانان فاسد، می تونیم الغای خصوصیت کنیم؟ بگیم درسته آیه فرموده لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین، اما لن یجعل الله لبنی امیه، لبنی مروان، لبنی عباس، لسلسله پادشاهان فاسد، اونا هم همینطوره، اونا هم نباید سبیل پیدا کنند بر مؤمنین، و اگر پیدا کردن اولا کسی کمک کند گناهکاره، اگرم میتواند باید جلوگیری کنه. اینم میشه نتیجهش دیگه، الغای خصوصیت از کافرین به غیر کافرین. این یک. دو، یه جای دیگه هم توسعه داره در قسمت مؤمنین. آیا میتوانیم بگیم لن یجعل الله للکافرین علا منا، علا مکه، علا مدینه، علل قرآن، علل نهادهای مذهبی، علل حوزه سبیلا، یعنی از مؤمنین الغای خصوصیت کنیم به اماکن مقدس، سرزمین‌های اسلامی، نهادها. یک کسی میگه نباید کفار بر مکه و مدینه مسلط باشن، دیگری میگه لچرا، برای چه؟ میگه لأن الله تعالی یقول یا قال لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. بعد اون میگه گفته علی المؤمنین، نگفته علی مدینه و مکه، میگیم فرق نمیکنه، اونم داخل میشه. حالا اهل مدینه که خب خودش داخل هستن، نه خود مدینه، خود مشاهد مشرفه، خود اماکن نباید مسلط بشن. اینم میشه الغای خصوصیت از دوم. حالا دیدید مسئله یابی، میگم روش شناسی اینجوری. بحثی که اینجا هست محترمین محترمات، بحثی که اینجا هست و دوست دارم اینو یک مثلا پروژه حساب کنید، یک پایان‌نامه، یک کتاب، اقل اقلش یک مقاله خوب. ما اگر بخوام از یک نص شرعی موسع‌تر از الفاظ ابتدایش بفهمیم چه سازکارهایی داریم؟ ایشان فکر کردید سازکارهای توسعه، همین، بیشتر هم نگید، یعنی توسعه مفاد یک نص یا فهم موسع از نص. این رو در کتاب دوم، ما الان کتاب اولی فقه و حقوق قرارداد ادله عام قرآنی، کتاب دوم ادله عام روایی دیگه، صفحه 58 رو ببینید. یعنی یا یه آچار فرانسه ای هست برای موارد مختلف، یعنی شما هر حدیثی هر آیه مطرح کنید ممکنه بگید آیا میشه توسعه داد به غیر از خود منطوق مثلا صریح آیه؟ اگر بخوام توسعه بدیم راهکار فنیش چیه؟ ببینید یه دفعه کسی توسعه میده رو هوا، خب اونو ما کار نداریم، نه، راهکاری که علما بپسندن، فقه جواهری قبول کنه، بر اساس هنجارهای شناخته شده باشه. اینجاست که آقایان خانمها این چند تا نهاد شنیدید، تنقیح منات، الغای خصوصیت، مناسبات حکم و موضوع، اینا رو که همه شنیدیم، اینا همینجا مطرح میشه. اینا راهکارهای فهم موسع از دلیلند. من اونجا به مناسبت الناس مسلطون علی اموالهم این بحث رو مطرح کردم، اینجا حالا به مناسبت آیه داریم مطرح میکنیم، داریم مطرح میکنیم سازکارهای توسعه. مسلم ما راهکار داریم، مسلم داریم، اما باید حواسمون باشه که از راه به بیراهه نیفتیم. مثلا اهل تسنن یکی از سازکارهاشون قیاسه، ولی ما قبول نمی کنیم قیاس منهی. بله قیاس اگر قیاس اولویت باشه قبول میکنیم، خب مثلا اینم هست. لذا راهکار که میگیم باید ببینیم راهکارهایی که قابل دفاع است. معمولا ما به سه تا راهکار اشاره میکنیم، خوب گوش کنید. یک راهکار میگیم خود ظهور عرفی دلیل در یه چیزی فراتر از الفاظ دلیل. الان اگر دلیلی بیاد و مطلبی رو بگه، خیلی وقتا درس عرف میدید، عرف موسعتر از الفاظ میفهمه. میگه اگر فلانی خبر آورد تحقیق کن، همینجور قبول نکن. خب فلانی، ولی طرف میداند که فلانی یعنی مناسبت بین حکم و موضوع اقتضا میکنه که از این آدم به غیر این آدم هم سرایت بده. تو این مثال شاید مثال خوبی نباشه، چون این مثال برای فهم منات خوبه، نه برای مناسبات. برای مناسبات اگر گفت الناس مسلطون علی اموالهم، اینو وقتی دست عرف میدید، حالا شما بگو ما یه ملک داریم، یه مال داریم، اصلا عرف گوش نمیکنه. عرف میگه فرق نمیکنه. اگر یه نفر به این نفر گفت ساعت 8 بیا کاریت دارم، بعد بگه آقا من 7:59 میام، من 8:01 میام، میگه بابا مال خولیا مگه داره؟ 8 که میگیم یعنی حدود 8، 8 یعنی 8. ولی تو دلیل که میاد عرف موسع میفهمه، مناطگیری هم نمی کنه. ببینید، نه، میگه این 8، ماها 8 رو گاهی 8:01، 8:02، 2 به 8 رو هم میگیم 8. موسعتر از کلمه 8 میفهم، و الا 8 بله، 8 یعنی 8، نه 1 کمتر، نه 1 بیشتر. این یک هست که بستگی داره به ظهور عرفی. از این راحت تر اینوست که الان میخوام براتون بگم. گاهی وقتا مناطگیری میکنه، مناطگیری میگه اگر زید فاسق خبر آور تحقیق کن. میگه ببین این معیار فسقشه، ولذا گفت زید فاسق، بنابراین به غیر زیدم سرایت میده. اولویت هم نیستا، وقتی به امر به بکر سرایت میده. اما اگر گفت زید گناه صغیره انجام میده، رو حرفش تحقیق کن. خب به طریق اولا کسی که گناه کبیره انجام میده باید تحقیق کنن. گاهی وقتا مناسباته که ظهور عرفیه، گاهی وقتا عقل میاد وسط، دیگه ظهور عرفی نیست. عقل که بیاد وسط اگر به تساوی بفهم، عقل تنقیح منات میکنه. هر جا عقل بیاد تنقیح منات هم میاد. تنقیح منات اگر به تساوی باشه، البته باید قاطع باشه ها، که میشه قیاس تساوی. اگر به اولویت باشه میشه قیاس اولویت. لذا مناسبات داریم با تنقیح منات، تنقیح منات به تساوی یا به اولویت. در مناسبات ظن ظهوری کافیه، یا ما که میگیم اطمینان. در تنقیح منات باید قطع باشه، و این مجموعه رو میگن الغای خصوصیت. شما شاید ده ها بار این سه تا نهاد رو شنیدید: مناسبات، تنقیح منات، الغای خصوصیت، بدون این که اینها رو واقعا جای خودش قرار داده باشیم. گذشته هم که بحث نکردن، ما یه مشکل داریم اینه که چون گذشته ها بحث نکردن، دیگه آینده هم نباید بحث کنن. اگر شیخ اعظم اینا رو بحث کرده بود، اصلا یه ردیف بودجه قرار داده بود. اگر کفایه بحث کرده بود، چقدر ما الان بحث منقح داشتیم، ولی الان نداریم. به همین خاطر الان از من که جدا بشید یک کتاب دست بگیرید، میبینید اینا رو غیر منقح به کار برده. الان جلو من کتب اصول ردیف از بزرگان که اینا رو بدون دقت لازم به کار بردن. البته حالا اگه کسی اصطلاحی رو به کار برد و توضیح هم داد، مطابق این کار ما هم نبود. نباید بگیم ایشون اشتباه داره میکنه. اگه توضیح بده دقت بکنه. کلیزا این که من میگم بعد از ساعتها فکر و تأمل و مطالعه است که کتاب رو میبینید. خب یه کمی طولانی شد. آقا به نظر ما نسبت به کفار میشه توسعه داد. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. حالا اگر یک بدتر از کافری بود، مگه نداریم این سلاطین مسلمان نمایی که بر بلاد اسلام حاکمند و متاسفانه مدرسه سقیفه اینها رو اولل امر میداند و تسلطشون رو بر مردم مسلمان مشروع میشمارد. اما اینا بعضن کمی از یهود و نصارا ندارن. حالا یا بگید خود آیه اقتضا میکند لفظ کافرین در اینجا، این میشه مناسبات، یا بگید به تنقیح منات میشه تنقیح ما. اولویت که نمیتونیم بگیم به تساوی. فقط اینجا آقایان فاضل و محترمات فاضله میدونید ما با وقتی پای مناسبات رو میاریم خب اونجا مشکل نداریم، چون مناسبات دیگه عرفیه. من نمیتونم ادعا کنم کتابو ببندم، این باید عرف همراهی کنه. اما در تنقیح منات که پای عقل میاد، میدانید که فضای قم و نجف و مشهد یه فضایی است که میگه آقا عقل ما مناطات احکامو نمیفهمه. خب من با اینا حرفی ندارم، فقط به اینا میتونم بگم با عرض معذرت عذرخواهی کنم ازشون، میگم فقه عقل رو بخونید یا برخی از مقالات ما رو بخونید. ما درست بی قد و قوار معتقد نیستیم احکام مناطات احکام رو میفهمه، اما منسدم نمیبینیم، راه رو مسدود نمیبینیم. و خب این دیگه حالا آنقدر ما صحبت کردیم و کتاب و مقاله و سخنرانی و همایش و کلاس و اینها که برای مثل بنده ها واقعا خسته کننده شده. یه فضای اشعریگری بهتون بگم، میگه آقا ما هیچ از عقل نمیتونیم استفاده کنیم برای کشف حکم. دیگه طرف گفت ما دلیل بر حرمت ظلم نداریم، شما یه حیوان رو هر چی میخوای آزارش بده، من نام نمیبرم آدرس نمیدم چون دلیل نداریم. حالا اینقدر بی تتبع که مسئله‌ای که ده‌ها روایت داره میگه نداریم، نمیره ببینه. حالا منتظرم هست یه روایتی بیاد که یا ایها الفلان حواست باشه حیوانو اذیت نکنه، به کسی ظلم نکنه. میگه نه، فقط ما داریم شیعه 12 امامی نماد ظلم واقع میشه. تو بحث سحر ببینید بعضی از حواشی مکاسب رو همینقدر آدرس میدم بهتون تا ببینید حرفا رو. بگذرم یک نوع فکری اینجوری، ما معتقد نیستیم، البته خط وسط اعتدال، نبایدم بنده از عقل خودم اسمشو بذارم عقل کل و بعد فارغ از ادله و روایات و اسناد شروع کنم به فتوا دادن. این غلطه. و جالب اینه که اون تشدد بیجا و تجمد بیجا اینو به وجود میاره، چنانچه این رفتارها به او مجوز حیات میده. همیشه افراط و تفرید همدیگر رو نگه میدارن، مثل دو لبه قیچی همدیگر رو میخوان تا اینکه این خط وسط رو قیچی کنن و از بین ببرن. خب کتابو ببینید، اینجا بذارید من بحثو جمعش بکنم. اما راجع به اون طرف توسعه دیدیم به غیر مؤمنین، از اماکن، از مقدسات، مثل قرآن. حالا در خصوص قرآن که میده ادبیات هم داره. شیخ انصاری یادتونه در مکاسب میفرمود قرآن را نباید در اختیار کفار قرار داد. چرا؟ چون وقتی که کفار نمیتونن علو بر مسلمانان داشته باشن، نباید بر قرآن تسلط پیدا کنند. حالا این استدلال از قبل از شیخ انصاری بوده، اما بعضیا دب و دبتن دب در بردن، گفتن که لم یقم دلیلون یفی بالمقصود. آقای ایروانی نگاه کنید صفحه 442 کتاب ببینید، آقای خویی و بالاخره یک کسی که از همه عجیبتر حرف زد مرحوم امام خمینی بود. ایشون گفت نه تنها قرار دادن قرآن در اختیار کفار اشکال ندارد، بلکه گاهی واجبه و این ربطی ندارد به الاسلام یعلو ولا یعلو علی یا به لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، به اینا ربطی نداره. خب با یه نگاهی دیگه ایشون نگاه میکنه، میگه باید دین رو تبلیغ کرد، ترویج کرد، و یکی از راه‌های تبلیغ و ترویج همین که گاهی قرآن رو در اختیاره دیگران گذاشت. حالا نمیگیم فروخت، چون فروختن قرآن حتی برخی ها به مسلمانان هم اشکال میکنن، فروش قرآن رو اجازه میدن حتی به مسلمان، میگن فروش قرآن یعنی چه. حتی دیده باشید گاهی وقتا میخوانم مثلا یه پولی بگیرم میگن هدیه، نمیگن قیمت، قیمت قرآن. حالا این کاغذ خطه، ولی به احترام قرآن. خب خوبم هست، خوشی رچیه. به نظر ما از این جهت هم می شود القای خصوصیت کرد. حالا یا گفت مؤمنین موسع فهم میشه، که این ممکنه بگیم سخته، از باب تنقیح منات. خب اینم از در واقع مبحث دوم. من نگاه می کنم حدود 10 صفحه از کتاب رو ما پیش بردیم، حداقل اعزه این 10 صفحه رو مطالعه کنید. من دوست دارم بریم سراغ یک دلیل دیگه، ولی چه کنم بحث بعدی هم از اون بحثای بقایت محل ابتلا و اصلا مشابه دار، یعنی روش شناسی، کاری که معمولا در فقه ما نمیشه. بلذا اگر یه پیش مطالعه بکنید، من دارم نگاه میکنم میبینم بله ظاهرا بله 14 صفحه هست، 12 صفحه هست، یه صفحه کشید 11 صفحه هست. این رو به عنوان یک روش در کار ببینید که انشالله هفته آینده در اطرافش بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.